أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم براء من ربكم عظيم وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم و اغرقنا آل فرعون و انتم تندرون. در شمارش نعمت هایی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل روا داشت، اول مسئله نجات از آل فرعون رو ذکر فرمود و بیان فرمود که اونها شما را به بدترین وجه معذب می کردن، عذابی که غیر قابل تحمل بود، عذابی که می رفت تا نسل شما را منقرض کند و این یک آزمایش الهی بود. منتها راه نجات را از اینجا شروع میکند. میفرماید به از فرغنا به کمول بحر، شما وقتی به عنوان یک ستاد متشکل قیام کردید، به فرمان خدای سبحان موسی کلیم شما را از مصر بیرون آورد، فرعون سپاه مسلحش را به دنبال شما اعزام کرد و هر دو شما در کنار این دریای روان قرار داشتید، شما جلو اینها دنبال. ما دستور دادیم که موسی کریم عصا را به دریا بزند، این آبهای رفته از آبهای آینده جدا بشود، اون که رفت جای او را آبهای آینده پر نکند و آبهای آینده بیستد و نیاید تا یک جاده خاکی از وسط دریا پیدا بشود و شما عبور کنید. و این کار یک کار غیبی است و کلید این کار به دست خدای سبحان است، منتها کل نظام کلیدش به دست خداست. کلید دو لبه و دو دهنه دارد، با یک لبه و یک چهره در باز می شود، با یک چهره در بسته می شود. فرمود کلید دریا به دست ما بود، ما به دست موسی کلیم این کلید را اظهار کردیم، در باز شد، آبهای رفته رفت و آبهای نیامده نیامد و وسط جاده خاکی شد و شما رفتید. وقتی شما از دریا گذشتید، فرعونیان به دنبال شما به وسط دریا آمدند، ما این لبه کلید را برگردونیم، آبها به هم آمد، فقشیه هم من الیمه ما قشیه هم. اگر کارگاه الهی با نظم و با کلید اداره می شود و کلیددار این عالم هم خدای سبحان است که عنده مفاتیح الغیب و له مقالید السماوات والارض، که مقلادها کلیدها و مقالید آسمان ها به دست اوست، این مقالید و این مفاتیح برای مؤمنان همواره مفتاح است، برای کافران و منافقان همواره مغلاق. یعنی کار خدا دو لبه و دو دم دارد، یک دم باز می کند یک دم می بندد. همون کلیدی که برای مؤمنان مفتاح است، برای کافران مغلاق است. فرمود ما در دریا را باز کردیم، شما رفتی، وقتی نجات پیدا کردید در دریا را بستیم، فقشیه هم من الیمه ما قشیه هم، و شما این منظره را از نزدیک دیدید و انتم تنظرو. دیگر جا برای کفر ندارد. و از فرغنا بکم البحر، ما دریا را دو نیم کردیم، این دریای متصل و جمع را منفصل و متفرق کردیم. و انجیناکم، که شما از این مخزن استفاده کردید، این کلید در رحمت را به روی شما باز کرد. وقتی آل فرعون به درون دریا آمدن، به شما از دریا بیرون رفتید و اغرقنا آل فرعون، این کلید را برگردوندیم، دریای منفصل متصل شد، آبهای متفرق مجتمع شد. کار خدای سبحان این چه این است، با یکون فیکون مسئله را حل می کند. و شما هم این صحنه را از نزدیک دیدید، بنابراین نباید گفت به این که اگر یک کار برای مؤمنان رحمت است باید برای غیر مؤمنان هم رحمت باشد، این چنین نیست. یا اگر برای غیر مؤمن نعمت بود برای مؤمن هم باید نعمت باشد، این چنین نیست. بلکه سراسر جهان آفرینش مخزن اسرار خداست و مقالیدش و مفاتحش به دست خداست. خدای سبحان وقتی با این مفتاح و کلید در آسمان یا زمین را باز می کند برای مؤمنان رحمت نازل می کند و برای کافران و منافقان نعمت و عذاب نازل می کند و در رحمت را می بندد. لذا فرمود و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا، یعنی با این یک عمل دو کار کردیم، هم انجا هم اغراق، هم رحمت بود هم نعمت بود. چون اصولا مفتاح دو دم دارد، کلید دو لبه دارد، این سمت را برگردانیم باز می شود، اون سمت به اون سمت بپیچیم بسته می شود. لذا در سوره فاطر فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسله. دری را که خدای سبحان روی رحمت باز می کند احدی توان بستن ندارد، چون در رحمت کلید دارد و این کلید پیش خداست، اندهو مفاتحه. و اگر دری را خدای سبحان بست احدی نمی تواند باز کند، چون این در کلیدی دارد و لهو مقالید السماوات والارض. لذا فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه، احدی نمی تواند جلوی رحمت حق را بگیرد. و ما یمسک فلا مرسله، اگر رحمتی را خدای سبحان ارسال کرد احدی نمی تواند جلو او را ببندد. فرمود با این کار ما نجات شما و غرق آل فرعون را فراهم کردیم و شما هم از نزدیک این آیه بینه را دیدید. و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تندرون. اون رحمت عامه است، جهنم هم به اون معنا رحمت است. و انتم تنظرو، منتها در بحث قبل این نکته به عرض رسید که خدای سبحان فراینه و ستمکاران را چند سباهی مهلت کرد، بعد ریشه اینها را می کند و اینها می شوند احدوثه تاریخ و جعلنام احادیث که میگوین کان فرعون، کان کسرا، کان قیصر، اینها را میگوین بود، یه وقتی هست داشتن یه وقتی بود. فرمود ما اینها را در مدت کوتاه به صورت احدوثه قرار میدیم و احیانا به ذهن میآید که این بود را هم خدای سبحان درباره انبیا هم تعبیر کرد. فرمود کان ابراهیم امتا قانتا، ابراهیم هم یک امت قانت بود، همونطوری که درباره فرعون میگوین یک وقتی فرعونی بود، درباره ابراهیم سلام الله علیه هم میگوین یک وقتی ابراهیم هم بود. اما این یک توهم نابجایی است. تعبیر قرآن درباره انبیاء نیست که بودند، همون تعبیری که خدا درباره خود دارد درباره انبیای خود که وجه الهیان دارد. درباره خودمون کان الله غفورا رحیما، این کان گفتن منسلخ از زمان است، نه به این معناست که در گذشته خدا غفار بود، رؤوف بود، مهربان بود و هم اکنون نیست. کانی که خدا به خود نسبت میدهد منسلخ از زمان است و مشرف به زمان و از او مستمر استفاده می شود. کانه ایم که به وجه خدا استناد دارد اونها هم این چنین هم. اگر یه وقتی گفته شد که کان ابراهیم و امتن قانتا، نظیر آن است که کان الله غفورا رحیما، این روش همچنان ادامه دارد.
لذا به ما فرمود و تبع ملت ابراهیم. باز فرمود و جعلها کلمتن و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه. ما توحید را، این سنت ابراهیمی را در نیاک در اعقاب او حفظ کردیم، این فضیلت را در نسل او حفظ کردیم. اینا کلمه باقیان، اینا بقیت الله هن. وقتی ولی از ارواح نافدا ظهور میکند، اولین سخنی که حضرتش دارد این است که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی خدا مرا نگه داشت. ولی از بقیت الله است، یعنی نگه داشته خداست. نبوت را، ولایت را، رسالت را خدا در زمین نگه می‌دارد. بیان زالش این است که این نظام این چنین نیست که گاهی حق حکومت کند گاهی باطل و هرچه شد شد و هیچ کدام اصل نباشد، گاهی توحید حکومت کند گاهی شرک حکم روا باشد. این نظام یک اصلی دارد که اون اصل حاکم است، فروعات و زوائدی دارند که اونها را بر می دارن و اصل ثمر می دهد. وقتی خدای سبحان از انسان سخن می گوید، جوامع انسانی را به منزله یک بوستانی می داند که باغبان این بوستان خداست. فهمت ولو انبتکم من الارض نباتا، شما را خدای سبحان از روی زمین رویانید، شما در بوستانی زد به سر می برید که باغبان این بوستان خداست. بعد از این که فرمود شما در بوستانی به سر می برید که باغبانش خداست، خود در بوستان علف هرزم هست که وجین لازم دارد، شاخهای زائد هست که هرس لازم دارد. می فرماید هر وقت علف هرز سبز شد ما بر می داریم، هر وقت شاخهای زائد رویدن ما هرس می کنیم. فقطعنا دابر الذین ظلموا یا فقطع دابر الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. زبان باغبان عالم این است که ما این علف هرز را که به نام سلاطین و قیاصر و امثال ذالکن وجین میکنیم، این شاخهای زائد را هرس میکنیم، نمیگذاریم اینها جلو میوه دادن این شجره طوبا را بگیرن. این چنین نیست که درباره انبیا هم بگوییم بود یا بودند، درباره سرائین هم بگوییم بودند. این دو جور کانه است، یک کانه است که نشانه انقراض کنار اوست، یک کانه ای که نشانه استمرار با اوست. اگر شما گفتید کان الله غفورا رحیما، وجه خدا را این چنین میگویید کان ابراهیم امتا قانتا، مگر نان است که او وجیه است عند الله، مگر نان است که به نوبه خود وجه خداست، مگر نان است که کل شیء هالک الا وجهه، مگر نان است که نبوت، رسالت، ولایت، امامت اینها وجوه الهیان، وجه حقن و وجه خدا زوال پذیر نیست. پس اگر گفته شد در این دنیا ابراهیمی بود، در این دنیا موسی و عیسی بود، در این دنیا نوح و امثال ذالک بودن، مثل آن است که گفته می شود کان الله غفورا رحیما، این همچنان هستند، همواره این راه هست. لذا وقتی درباره اینها سخن می گوید می فهمد و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، این سنت توحیدی را ما در نسل او همچنان حفظ کردیم. گاهی تعبیر می فهمد و سلا لهم القول، یعنی درباره این امت ها ما حرف ها را متصلن به اینها به وسیله انبیا رسوندیم. انبیا سخنگویان خدایان که حلقات اینها به هم متصل است. درباره انبیا فرمود وصلنا لهم القول لعلهم یذکرون. درباره کفار و سران شرک و ستم می فرماید اهلکنا و کم اهلکنا من قریه بترت معیشتها، یا درباره قارون فرماید که ما کسانی که از قارون متمکن تر و مالدارتر بودن او را هلاک کردیم، چقدر ما از سران شرک را به هلاکت رسوندیم، کم اهلکنا کم اهلکنا من القرون درباره اونهاست. همین باغبانی که عالم را باغبانی می کند و فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، درباره قوم عاد و ثمود و امثال ذلک که سخن می گوید می فرماید ما اینها را مثل اعجاز نخل خاویه قرار دادیم، فهل ترا لهم من باقیه، ما اینها را مثل درخت های خرمای پژمرده بیشاخ و برق قرار دادیم که چیزی از اونها نمود. اینا علف هرز عالمن، ما اینا را وجین میکنیم. اینا شاخهای زائدن، ما اینا را هرس میکنیم. و دنیا میرود که میوه بدهد، میوهش همون لیوزهره و علی الدین کلهی و روکره الکافرون و روکره المشرکون و کفا بالله شهیدا، که تعبیرات گوناگون قرآن کریم است. پس این چه نیست که در جهان گاهی توحید حکومت کند گاهی شرک و جهان نظمی نداشته باشد، گاهی انبیا حاکم باشند گاهی سران شرک، این چه نیست. حکومت همواره از آن انبیاست و شرک و استکبار در حد علف هرز است. نباید گفت اونو هم نوبتی دارن. چرا اهداف انبیا محقق نمیشه؟ اون چه که در روی زمین از فضیلت مطرح است که کم هم نیست هدف انبیاست. هر کس هر حرف حقی آورده است از کنار سفره انبیا استفاده کرد، چون قبل از اینکه بشری در عالم بیاید انبیا آمدند و حرف به مردم نشون دادن. الحجتو قبل الخلق، این بیان امام سلام الله علیه است در کتاب شریف کافی که فرمود حجت خدا قبل از آفرینش است. خدا آدم سلام الله علیه را به عنوان حجت خود آفرید، سخن حق را به همراه خود آورد، بعد هر که در روی زمین آمد در کنار سفره انبیا نشستند. اگر یک کلمه حقی از شرق یا غرب به گوش انسان رسید، اینها را از انبیا گرفتند و این عالم را باغبانان الهی دارن اداره می کنن و روز این درخت ها ثمر می دهد که لیظهره و علی الدین کلهی باشد ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. پس این چنین نیست که یک نظام حاکمی در جهان نباشد، گاهی کفر حکومت کند گاهی شرک، تا کسی بگوید قد افلح الیوم من استعلا. این چنین نیست. تا هر که زد و بند بهتری داشت او پیروز باشد، این چنین نیست. بلکه این عالم یک نظمی دارد. حالا این آیات ملازم فرمایید که خدای سبحان چگونه عالم را به این صورت ترسیم میکند.
از آقا با یک نظر کوتاه در تاریخ اینجوری میبینیم که تا به حال حکومت ظالمین بیشتر از حکومت
نه، عالم را انبیا اداره کردن و الان هم حکومت انبیاست. این همه ستمکاران به عنوان علف هرز آمدن چقدر پیرو دارن. الان بیش از 3 میلیارد مردم روی زمین شاگردان انبیاین، اهم از مسلمین و مسیحا و یهودی ها. اون شکور که مرحله عالیه باشد البته کم است، اما نوع مردم خدا قیامت وحی را میپذیرن. حالا به اون قسمت هم انشاءالله میرسیم. این را ملاحظه فرمایید که عالم را خدای سبحان به عنوان یک بوستانی معرفی می کند که باغبان این بوستان خدای سبحان است، که فرماید والله انبتکم من الارض نباتا. آیه 17 سوره نوح فرمود والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. خدای سبحان شما را از زمین رویانید. اونگاه فرمود به این که هر وقت بیگانه رفت به عنوان یک علف هر سبز بشود، ما دابر او را قطع می کنیم. بعدن البته یه علف هرزی هم رویده می شود. نفرمود ما از وسط یا از آخر او را قطع میکنیم، فهمو دابر و اصلش رو قطع میکنیم. البته یه علف هرز دیگری هم میروید. این علف هرز محصول اون علف هرز قبلی نیست، ما او رو از ریشه کندیم. لذا در بسیار از موارد دارد که ما دابر اینها را کندیم فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. یا قطعنا دابر الذين كفروا. خدای سبحان دابر اینها و اصل اینها رو میکند. البته علف هرز دیگر هم میروید، لذا بین این علف های هرز هیچ رابطه ای نیست، بین کف هیچ رابطه ای نیست، بین شرک هیچ رابطه ای نیست. اما سلسله انبیا را خدا مرتبط میداند. فرمود انبیا هر کدوم که آمدن مصدقا لما بین یده، اینا یکدیگر را تصدیق میکنن. یا وصلنا له القول بماننده. در باره قوم ثمود در اوائل سوره حاق آیه 7 و 8 این چه این است، فرمود به این که فتر القوم سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیا سرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه فهل ترا لهم من باقیه. ما اینها را مثل دنباله های درخت خرمای پژمرده و افسرده قرار دادیم و اثری از اینا نیست. خب این نشون میدهد که علف هرز را کند. البته یه بار علف هرز دیگر هم میروید. در سوره مبارکه توبه و همچنین سوره صف این مسئله مطرح است که اینها میخواهند نور خدا را خاموش کنند ولی هرگز اون قدرت رو ندارند. خب پس نور خدا همواره وسیله انبیا روشن است، ولی شرک همواره خاموش خواهد شد. در سوره توبه آیه 32 این است که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کر الکافرون. در سوره صف همین هست با تفاوت مختصری. پس نور خدا خاموش نمی شود، اما در برابر نور خدا نار مشکین را، نار کفار و اسرائیلی ها را خدا مرتب خاموش می کند. اون رو در سوره مائده فرمود که هر وقت اینا آتش روشن کردن من خاموش می کنم. در سوره مائده آیه 63 این است که وقالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. بعد فرمود والغينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. تا روز قیامت یهود گرفتار اختلاف داخلی است. معلوم می شود موندن اینها تا روز قیامت برای آن است که این عذاب را بچشن، عذاب اختلاف را بچشن. حالا اگر منظور از این روز قیامت ظهور ولی از ارواح اونا فدا باشد، بالاخره تا اون روز اینا هستند و گرفتار ذلت اختلافند. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. هر وقت اینا آتش جنگ علیه اسلام را خاموش کردن با روشن کردن با خاموش کردیم. پس هر وقت بیگانه بخواهد نور الهی را خاموش کند ممکن نیست. هر وقت بیگانه بخواهد آتشی افروخته کند خدا خاموش میکند. این نشان میدهد که در عالم این چی نیست که گاهی شرک حکومت کند گاهی توحید. اون چه در عالم حکومت میکند خدای واحد است، رب العالمین است، توحید حاکم است. منتها در عالم طبیعت که عالم برخورد و حرکت هست علف هرزم می روید، باید بجین کرد. شاخه های زائدی هم سبز می شوند، باید هرس کرد. این چه نیست که درباره فرعون هم بگوییم کان فرعون، درباره ابراهیم هم بگوییم کان ابراهیم. اینا لفظن یک نحوه گفته می شود، اما لبن و معنن دو برداشت ازش خواهد شد. در قسمت‌های دیگر هم وقتی که جریان کفر نقل می‌کند می‌فهمد به این که خدا می‌خواهد حق را احقاق کند. سوره انفال آیه 7 و 8 این چنین است که و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. اینم به عنوان با فعل مضارع که دارد و استمرار دارد تعبیر کرد. فهمود خدا این چنین اراده می کند که حق را همیشه حفظ کند و ریشه ظالم را بکند، نه در گذشته اراده کرده است. اراده خدا این چنین است، سنت خدا این است که ریشه ظالم را بکند. پس این چنین است که اینا یه ریشه داشته باشن و روی اون ریشه شاخه بزنن و خوشه برویانن، بلکه علف هر زن که هر کدام یه ریشه موضعی دارن، قرار ندارن، نه اینکه واقعا ریشه ای دارن، بیقرارن. و این رو در سوره رعد تمثیل کرد، فرمود مثل ذکر بود، فرمود مثل و کلمت خبیستن که شجرت خبیستن توست من فوق الارض ما لها من قرار. اگر یه درختی از روی زمین جسته برداشت، کنده شد روی زمین گذاشته شد، خب یه چند روزی سبزه است. اگر درختی بکش درختی رو بکنن روی زمین بگذارن، همونطور بگذارن روی زمین، ممکن از یه چند روزی یا چند لحظه بیستد یا چند لحظه سبز باشد، اما چون ریشه در زمین ندارد، قرار ندارد، سبزی ندارد. همون مثل و کلمت خبیستن که شجرتن خبیستنج توست من فوق الارض، این که مقتله است، کنده است، روی زمین هست، مال ها من قرار. اگر سبز است چند روزه و اگر استادت چند لحظه است، بالاخره می افتد، با یه تندبادی می افتد یا با یه اشاره می افتد. اما قبلش فبود مثل و کلمت طیبتن که شجرت طیبتن اصلها ثابتون و فرقها فی السما توتی و کلها کلهینن بزن ربها. این شی نیست که شجره طوبا و شجره خبیثه یکسان باشن، هر دو با ریشه باشن یا هر دو بی ریشه. که درباره فرعون هم بگوییم کان فرعون، درباره ابراهیم سلام الله علیه بگیم کان ابراهیم ابوتن قانتا. این دوتا کانه دو جور معنا دارد. یکی کانه است که وجه کان الله غفورا رحیما است، یه امر دائمی است. یکی کانه است که نظیر انکی در شیطان کان ضعیفا، یعنی از دیر زمان اینا ضعیف بودن، نه حالا ضعیف شدن. بنابراین اگر چیزی خبیث شد، مثل درخت بیریشه است و ما این درخت بیریشه را میکنیم، یه درخت بیریشه دیگری به عنوان علف هر سبز میشود، نه اینکه این دومی از جای اولی رویده. لذا هیچ ارتباط بین خاقان نیست، بین خاقانها، بین سلاطین، بین قیاصره نیست. اینا هر کدام یه علف هر زن که باید اینا رو کند. بله، شجره خبیثه ای که روی زمین این علف هر سبز می شود و همواره تو سری می خورد، برای اینکه همواره تو سری بخورد هست، نه برای اینکه اثر خوبی دارد. این که فرمود لیحق الحق در آیه 8 سوره انفال، لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، این هم بیان سنت مستمر خدای سبحان است که اراده خدا این است که حق را احقاق کند و باطل را ابطال کند و مانند آن اینها را ریشکن کند. اون تا اثر خودش باقی است، مبتلاست، نه اینکه دیگری از این میروید. دیگری یه علف هرزیست که از راه شیطان خودش هم سبز شده است. خود اون سنت گذار تا عمل او هست، اثر عمل او هست، در حقیقت کار او هست. به مقدار کار خودش خدای سبحان فرمود که نکتو ما قدم و آثارهم. در روایات هم آمده است که من سن سنتن سیئه، تا این سیئه هست تتمه کار او هست. بنابراین در آیه 25 و 26 سوره رعد این دو مثل ذکر شده است. بنابراین مسئله سلاطین، مسئله خاقانها، مسئله قیصرها، مسئله کسراها، مسئله تبعها، مسئله نجاشیها همون علف عرض است که ریشه ای نخواهد داشت. لذا در پایان دنیا به کام اهل تقواست، به کام متقیان است. والعاقبت للمتقین، برای اینکه این درخت همچنان هست و میوه میدهد. اینها همانند علف هرزیان که هر لحظه شیطان اینها را می رویاند و اینها ریشه‌کن خواهد شد. نه که یک درخت سابقه دار و ریشه داری است که همچنان ثمر می دهد. این طور نیست. شیطان اگر هست تا روز قیامت برای آن است که وسوسه کند و آزمایش الهی محقق بشه، در همین حد است. عقل از درون و انبیا از بیرون انسان را تأیید بکنند تا جنگ درونی شروع بشود به نام جهاد اکبر، انسان از راه از این راه به ثمر برسد که تهذیب نفس نصیبش بشود. وگرنه اصل شیطان اگر بساطش برچیده بشود که عالم عالم تکامل نخواهد بود، عالم جهاد اکبر نخواهد بود، عالم تهذیب نفس نخواهد بود. پس خیلی فرق است بین این که در سوره نحل آیه 120 بفرماید ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین، یا این که درباره فرائن ما بگوییم کان فرعون یا کان کسرا و مانند اون. نه، این مقدار برای وسوسه وجودش لازم است. در بحثای وجود شیطان گذشت که شیطان در کل نظام رحمت است، گرچه برای خود عذاب است و برای عده‌ای هم عذاب نسبی، ولی اصل وجود شیطان رحمت است. اگر وسوسه نباشد که تکامل نیست، تهذیب نیست، جهاد اکبر نیست. اما این که فرمود و از فرغنا بکم البحر و انجیناکم و اغرقنا آل فرعون، این مسئله شکاف دریا را خدای سبحان در موارد فراوانی به مناسبت‌های گوناگون یاد فرمود. چون کل این نظام به دست خدای سبحان است و فعل خداست، از کلید این نظام به دست اوست. برای هر کسی به اذن خود بخواهد باز می‌کند، برای هر کی بخواهد می‌بندد. گاهی درباره آسمان است، سخن از شق القمر مطرح است که اقتربت الساعه و انشق القمر. گاهی درباره زمین است که موسی کلیم می‌فرماید که تو اگر خواستی زمین را من منخسف کنم که قارون را در کام خصف فرو ببرد، این چنین خواهم کرد که خسف خسف نابهی و بداره الارض. کلید زمین به دست خداست، دستور میدهد دهن باز کند قارون را به کام ببرد. کلید دریا به دست خداست، فبود از فرق ناب کمول بحر. کلید آتش به دست خداست، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم. کلید فضا و هوا به دست خداست و سخرنا له الریح تجری به امره رخاءً حیث و اصاب. این کلیدها به دست خداست. هر کسی را برای هر موقعی که بخواهد از مخزن این عالم بهره‌مند میکند و هر کی را نخواهد در را بر او میبندد. در چیزی در جهان نیست که در برابر خدای سبحان مستقل باشد و از خود رأی نشون بدهد. به موسی کلیم در سوره طه فرمود به این که تو الان تأمین شده ای، همه ترسا از تو زدوده شد، اصها بزن بدون این که ترسید احساس کنی از دریا می گذری. آیه 77 سوره طه این است که ولقد اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، سری همون سیر فی اللیل است، سبحان الذی اسرا به عبده، اسراء همون سیر فی اللیل است. همون شبانه بندگان مرا از مصر بیرون ببر. وقتی به لبه دریای روان رسیدید فزر ابلهام طریقا فی البحر یبسا لا تخاف و درکن ولا تخشا. همین اثار که داری بزن به دریا، نفرمود نترس. فرمود تو که نمیترسی، نترس هم بار اول فرمود. بار اول که موسی کلیم به امید نار رفت و نور نصیب شد و خدای سبحان در طلیعه وحی فرمود ما تلک به یمینه که، یا موسی عرض کرد یا عصای اتوکه و علیها و احوشو بها قنمی و لیفیا معارب اخرا، همود القها، بنداز ببینم چیه. نگو عصاست، بگو هر چه تو بخواهی. اگر من خواستم عصا باشد خب عصاست، اگر خواستم مار باشد واقعا مار هست. من گفتم ما تلکه به یمینه که، شما گفتی هیه عصای، حالا علقها ببینیم عصاست یا غیر عصاست. در اولین بار وقتی به فرمان خدای سبحان موسی عصا را انداخت و شده مار، اونجا احساس ترس کرد. این تلیعه نبوت است. بعد با همون بیان فرمود لا تخف. این لا تخف نهی تشریعی نیست که به کسی بگوین نترس. با همین جمله مبارکه لا تخف امید ایجاد کرد، امن ایجاد کرد، امن ایجاد شد برای همیشه. لذا وقتی امن ایجاد شد در اثنای قصه و جریان میفهمد به این که تو که نمیترسی که، عصا بزن به دریا. نفرمود نترس، نگو پشت سر دشمن مسلح جلو هم دریا ما چه کنی. فذر بلهم طریقا فی البحر یبسن که لا تخافو درکن ولا تخشا. نه لا تخف، نه نترس، اما تو که نمیترسی، نه از دریا میترسی، نه از ستاد مسلح فرعون میترسی، تو که نمیترسی. عصا بزن به دریا، این خوش میشود، رفته ها میرون، آیندم نمی آید، جاده خاکی خواهد شد. این کلید به دست توست، یعنی به دست خداست و از دست تو ظاهر میشود. یه همچه کاری کردیم ما. خب اگر جزرومت شدید دریاست بود برای همه باشد که. این کسیست که خیال میکند دریا خود ساخته است، اما اون کسی که فرمود دریا آیات ماست، ما مواخر و کشتی های آبشکن را به عنوان آیه در اختیار شما قرار دادیم، اون میداند که کلید دریا به دست دریا آفرین است. روزی هم بساط دریاها را با انفجار و تسجیر جمع میکند. این قسمت را وقتی که طرح میکند در همون سوره طه فرمود که فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم. جزرومد عبارت از آن است که یه مقدار بالا بیان یه مقدار پایین برن، فروکش کنن. نه جزرومد اینه که رفته برود آینده نیاید جاده خاکی در دریا پیدا بشود، این که جزرومد نیست. یعنی وسط دریا پیدا شد، از این راه عبور کردن. یک رودخانه روانی که انسان عصا بزند، آبهای رفته همچنون برود و آبهای نیامده مثل یک تلی پشت سد بماند و وسطش پیدا بشود، این میشه معجزه. یکی جزرومت نمیگن که. اونا خیال کردن این جاده خاکی همچنان هست، این آبهای رفته همچنان رفته است و نیامده همچنان نمی آید. آل فرعون هم آمدن وسط دریا، دیدن اون لبه یک کلید چرخید، فقشیه هم میلیمه ما قشیه هم، آب آمده اینها را به کام فرو بود. بله دیگه، دو لبه است، منتها در کلید دو لبه، یک کلید است به کلید دارم خدا. بله دیگه، این کار اگر چنون چی اینها به دریا نمی رفتن که غرق نمی شدن. اگر همون لبه دریا بودن، اون عامل غرق چی بود؟ این همون جاده خاکی دریا اینها را کشوند وسط دریا. و اگر آب بود که اینها وارد دریا نمی شدن. خدای سبحان که به موسی کریم دستور داد عصا بزن، آبهای رفته می رود و نیامده نمی آید و جاده خاکی وسط پیدا می شود، همین کار باعث نجات اونها شد و غرق فرعونیا. برای اینکه اگر جاده خاکی نمی شد که نه اونها می گذشتن نه فرعونیا می آمدن. با همین کار آمدن. تعبیرات دیگری هم که باز خدای سبحان در این زمینه دارد، فرمود به این که ما به موسی کریم وحی فرستادیم، گفتیم عصا را به دریا بزن و دریا منفلق می شود. آیه 61 به 62 سوره شعرا. فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. وقتی اصحاب موسی سلام الله علیه به لبه دریا رسیدن، آل فرعون با اون ستاد مسلح از پشت سر رسیدن، پیروان موسی کریم گفتن ما بین دو خطر قطعی محاصره شدیم، جلو دریاست، قدرت رفتن نیست، برگشترم ستاد مسلح فرعون. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، الان ما رو میگیره، برای اینکه ما راه رفتن جلو که نداریم، پشت سر اینا که رسیدن. این بیان وحی خدای سبحان موسی کریم را قاطع کرد. فرمود قال کلا، موسی کریم فرمود این چه سخنی است میگویید، هرگز اینها به ما نمیرسند، ان معیه ربی سیهدی. بین دو خطر قطعی طبق جریان عادی این بیان قاطع را موسی کریم بیان میکند، با حرف تأکید، با جمله اسمیه، با یک تشر زدن و رد کردن. کلا این حرفو نگید. چرا؟ چون ان معیه ربی سیهدی، تحقیقا با من، خدای من هست دستور میده، یعنی کلیددار با ماست. این بیان انسان رو پیروز میکنه. جزء سنن سفر این جمله مبارکه است که اگر کسی مسافرت میکند مستحب است بگوید ان معی ربی سیهدی. این جزء مستحبات مسافرت است. و گفتن کسی سنش از 40 بالا آمده است، او در حقیقت مسافر است، چون اگر کسی در سفر خواست عصا بردارد، به این عنوان که یکی از مستحبات مسافرت عصا برداشتن است، مسافر باید عصا داشته باشد. از اون طرف هم گفتن به این که اگر کسی سنش به 40 سال رسید، او شایسته است که عصا در دست بگیرد. من بلغ 40 و ترک عصا فقط عصا، یا لم یتعصا فقط عصا. یعنی اگر کسی سنش به 40 رسید و عصها در دست نگرفت، معصیت کرد. این همین عصای چوبی است. یا به ما آموخت در وقتی سن به 40 رسید مسافری، و انسان مسافر باید با عصا حرکت کند، با عصا احتیاط حرکت کند. اینه که اگر کسی قبل از 40 سال خود را در نیافت، بعد از 40 سال بسیار مشکل است، و انسان 40 سال رسیده حتما باید با عصای احتیاط حرکت کند. این جزء سنن سفر است که انسان بگوید ان معیه ربی سیهدین. از 40 سال به بعد هم یقینا باید با این جمله ها مأنوس باشد، بگوید ان معیه ربی سیهدین. امیدواریم خدای سبحان همه ما را حفظ کند. والحمد لله رب العالمین.